میرسه خم میشه،
خم میشه.
به ما میرسه. و چشم ما امتداد این نور رو وقتی ادامه میده توی فضا مسیر مستقیم به یه جای دیگه ای میرسیم و ستاره رو در جای غیر از مقدار واقعیش که الان هست میبینیم. خب حالا جای واقعا ستاره کجاست؟ اون جایی که الان ما داریم میبینیم یا اون جایی که واقع شده؟
واقع شده. اینو نسبیت به ما میتونه بگه که کجا هستش. این مثال مثال خیلی خوبی بودش که مثال خورشید گرفتگی. من برگردم به داستانی که آقای دکتر حقیر داشتن تعریف میکردن و ما رو به تناقض وامی داشتن که معلوم نیست چه چیزی درسته توی مدلی که شما میفرمایید. نسبیت داره میگه که من میتونم پیش بینی بکنم. اینشتین زمانی که خورشید گفت این مدل خورشید گرفتگی رو پیشنهاد کرد در زمان خورشید گرفتگی نبود و دیگران بودند و این آزمون رو انجام دادن و دیدن که درست گفته اینشتین. و اینکه پیش بینی پذیر کردن جهان خیلی بهتر از یعنی اینطور بگم که فهم جهان به نظر من به معنی اینه که بشه پیش بینیش کرد. و وقتی شما نمیتونید پیش بینی بکنید هر چیزی درش ممکن باشه، یه خورده مسئله رو سخت میکنه اعتماد کردن به علم رو. در مدلی که شما گفتین میتونه هر چیزی تغییر بکنه، هر کسی از ذهن خودش در واقع تفسیر کنه یک مفهومی رو. این با علم، با روحیه علم در تناقضه.
خب من یه نکته رو بگم اول. در نکته اول این که خب اینشتین بود اون موقع سال 1919 این کار توسط این آزمایش توسط بله. لرد ادینگتون انجام شد بله. در واقع این رصد انجام شد که بسیار هم سر و صدا کرد و برای خود اینشتین هم خیلی جالب بود. ویژگی علم، شرط علمی بودن پدیده دو چیز، یکی قابل تکرار بودنشه و یکی دیگه ابطال پذیر بودنشه. یعنی اینکه ما باید بتونیم در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست بیاریم،
یعنی در خورشید گرفتگی دیگری هم همین نتیجه رو بگیریم،
و ابطال پذیر باشه. یعنی اگر نگرفتیم نظریه غلط،
که خود اینشتین هم گفته بود اگر نشد یعنی دقیق. خط بزنید.
دقیقاً. خب حالا ببینیم چه نکته‌ای وجود داره. وقتی که ما با یک همچین موضوعی مواجه میشیم که فکر میکنیم حالا اینشتین به همه سوال‌های ما در کیهان جواب داده، همین نظریه فوق‌العاده جالب اینشتین در مقیاس کوانتومی کار کرد نداره. یعنی در واقع ما به یک تضاد و یک تناقضی میرسیم
در اون اتم که وارد میشیم دیگه نمیشه.
شما وقتی که به مقیاس کوانتوم وارد میشید همه قوانین نسبیت از هم میپاشه و اساسا قابل پیش بینی نیستن دیگه.
ما برای همون حالت در واقع فیزیک ذرات،
بله. مقیاس کوانتومی مقیاس اجزاء زیر اتمیه، یعنی از الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، کوارک ها و بقیه اجزاء تشکیل دهنده ساختار اتم. در این مقیاس شما به هیچ عنوان نمیتونید فیزیک نسبیت رو پیش بینی پذیر بکنید و قابل استفاده بکنید. برای همین هم هست که ما در فیزیک هنوز به یک نظریه یگانه نرسیدیم که بتونه همه اینها رو توضیح بده. و این ویژگی علمه، یعنی این یکی از مهمترین ویژگی های علمه که بنا نیست همه چیز رو بتونه در یک لحظه جواب بده.
با این حساب در واقع علم رو میشه، شاید سوالم هستش اینکه آیا میشه تشبیهش کرد به زبان؟ اینکه هر موقعیتی و هر گروه انسانی برای ارتباط برقرار کردن، برای فهمیدنش نیاز به زبان خودش رو داره. یعنی علم مفهوم فیزیک مفهوم مشخص و روشنیه. در فیزیک ذرات زبانش فرق میکنه، در مقیاسهای کیهانی بزرگ زبانش فرق میکنه که میشه نسبیت. همون نسبیت نمیتونه تو فیزیک ذرات کمک بکنه. قوانین نیوتن هم همچنان داره کار میکنه، یعنی در توضیح یک رفتار به قول شما پیش بینی پذیرش میکنه و ابطال پذیری هم درش قرار میده. این آیا به این معنیه که ما وقتی میگیم فیزیک یعنی که زبانی که هر جا یک حالتی رفتار میکنه؟
اجازه بدید من اینجا یک چیز دیگه ای بگم. من میخوام بگم که فیزیک در مقیاس‌های متفاوت عمل میکنه. یعنی بستگی داره که شما با چه مقیاسی دارید فیزیک رو مطالعه میکنید. یه وقت هست مقیاس مورد مطالعه شما کهکشان‌ها و کیهانه، یه وقت هست مقیاس مورد مطالعه شما زندگی روزمره انسانیه، یه وقت هست مقیاس مورد مطالعه شما ذرات زیر اتمیه. اینها مقیاس‌های متفاوتیه، برای هر کدومش هم فیزیک متفاوتی نیاز داره.
میتونیم یک فیزیکدان رو تعبیرش بکنیم مثلا به یک تعمیرکار. به یک تکنسیان فنی جعبه ابزاری داره،
آچارهای مختلف،
آچارها، انواع پیچگوشتی ها، انواع انبردستا و وسایل مختلف، متناسب با این که الان چی رو میخواد تعمیر بکنه، یک لباس شویی رو میخواد تعمیر بکنه یا میخواد یک کولر رو تعمیر بکنه یا یک یخچال رو، از ابزارهای مختلف استفاده میکنه. اینجا این پیچ رو باید باز بکنم، از این ابزار باید برم سراغش، اینجا یه پیچ متفاوت اما همچنان پیچه، اما یک ابزار جدیدی نیاز داره. تو دنیای فیزیک هم دقیقاً همینه. اگر بخوایم بریم سراغ ذرات ریز، مقیاس ریز رو بررسی بکنیم، فیزیک کوانتوم، مقیاس بزرگ، ابعاد بزرگ رو بررسی بکنیم، فیزیک نسبیت، ابعاد و سرعت‌های روزمره، اون چیزی که رو زمین تجربه می‌کنیم، فیزیک نیوتن، دقیقاً اینی که ما به چی می‌خوایم بپردازیم ابزار ما رو مشخص می‌کنه.
متشکرم.
اما همه از یه قانون دارن پیروی می‌کنن، یک بتونن تکرار پذیر باشند، همونطور که دکتر گفتن، و ابطال پذیری هم یه خوبه که ما اشاره بکنیم. آقای صفویان‌پور، خیلی ها فکر میکنن منظور از ابطال پذیر بودن اینی که علم ویژگی منفی علمه که باطل میشه. منظور از ابطال پذیر بودن اینه که وقتی ما یک ادعایی میکنیم، یک فرضی رو میخوایم به نظریه تبدیلش بکنیم، بتونیم آزمایشی براش طراحی بکنیم که امکان این که تو اون آزمایش رد بشود وجود داشته باشد. ممکنه که ما هزار بارم آزمایش بکنیم رد نشه، اما میشه آزمایشی براش ترتیب داد که
میتونه آزمایش ناپذیر باشه.
اگر مثلا یه مثال معروفی هستش توی فلسفه، حالا آقای دکتر بهتر میدونند، که مثلا اگر باران بیاید زمین خیس میشود یا نمیشود، خب من چه آزمایشی میتونم ترتیب بدم؟ اگه بخوام این حرف علمیه، اگه بخوام ادعا بکنم این حرف علمی هست، آیا من میتونم آزمایشی رو ترتیب بدم؟ خب بالاخره یا خیس میشه یا نمیشه دیگه، من نمیتونم ردش بکنم این حرفو، خیس بشه شده نشدن
نفهمیدم.
یه مثالیه دیگه، هر مجردی تنها زندگی میکند، این حرف علمیه؟ نه. اما غلطه؟ نه، درسته. میخوام بگم اگر یه چیزی علمی نیست به معنی نیستش که درست نیست، علمی نیست. ممکنه درست باشه، ممکنه کار بکنه، هر مجردی تنها داره زندگی میکنه دیگه، درسته؟ اما این حرف علمی نیست. اینجا... میتونی آزمایشی تراش طراحی بکنید که اینجا... ردش بکنید.
اینجا میرسیم به
اینجاست که فکر بکنیم
به اینکه یه خورده فکر بکنیم و من برگردم و اصلا از دکتر حقیر بپرسم با این حساب علم چیه؟ یعنی علم رو باید بگیم که ما با وقتی میگیم یه چیزی علمیه، آیا داریم یک نسبت مثبت به یه چیزی میدیم، یعنی داریم اعتبار زیادی بهش میدیم، یا اینکه داریم میگیم که من میتونم براش توصیفی داشته باشم، پیش بینیش بکنم یا بفهممش؟ لطفاً یه مقدار به ما فرصت بدید تا بازگردیم و این سوال رو بپرسم، اینکه علم آیا یک شیوه است؟ علم یک ابزار، یک فرایند، یک زبان؟ علم چیه؟ شما شنونده علم بهتر است هستید از رادیو تهران و امشب شب فکر کردنم هست. امشب شبی هست که یکی از پیشنهادها و توصیه های خیلی جدی به ما اینه که یه خورده بیشتر فکر کنیم راجب خودمون، راجب جایگاهمون در هستی، راجب اون چیزی که این نظام پیچیده و عجیب و غریب رو در واقع خلق کرده و ایجاد کرده و پدید اومده. امشب زمان خیلی مناسبیه که ما بیشتر از این که راجع به شگفتی های علم و فناوری صحبت بکنیم، مثلا بگیم که فلان ساعت ساخته شده که چنین دقتی رو داره، زندگی ما رو متحول میکنه، بیشتر در واقع داریم راجع به یک 1400 گرمی صحبت میکنیم که داره سعی میکنه جهان رو بفهمه، راجع به مغز انسان، چالش هایی که با اون روبرو هست در فکر کردن داریم صحبت میکنیم. اگر احیانا دوست داشتید میتونید این برنامه رادیویی رو باز پخشش رو در وبسایت رادیو تهران بشنوید. من فکر میکنم که ارزش رو داره که باز هم بشنویدش و تکرار بکنید شنیدنش رو، چون یه خورده شاید برخی از مفاهیمی که داریم راجبش صحبت میکنیم نیاز داره که همزمان بهش فکر بکنیم، همزمان بشنویم. آقای دکتر حقی در استودیو با ما هستن و احسان مهرجو. میخواین با تعریف علم ادامه بدیم؟
بله، خیلی هم خوبه. خب در وهله اول من باید بگم که علم یکی از مؤلفه های فرهنگی ماست. ما از نظر اپیستمولوژی یا در واقع معرفت شناسی انسان، معرفت انسان رو به 5 مؤلفه کلی تقسیم میکنیم که علم یکی از اونهاست. اون 4 تای دیگه به ترتیب عبارتند، از این ترتیبی نداره ها، فقط به ترتیبی که من بیان میکنم هست. فلسفه هست غیر از علم، دین هست، عرفان هست و هنر. و این 5 تا هستن که کل مواجهه ما با جهان رو میسازن.
به نظر میاد خیلی از اینا خیلی به هم نزدیکن یا شبیهن.
نکته جالبش اینه که نه به هم نزدیکن و نه به هم شبیهن. نکته جالبش اینه که اینها 5 مؤلفه مستقل هستن که من اگر براتون امشب حالا یا هر موقع دیگه دوست داشتید توضیح بدم، اون موقع متوجه میشید که اینها چرا 5 مؤلفن و چرا 6 تا نمیشن و یا چرا 4 تا نمیشن.
اول میشه به ما بگید که دین و عرفان اصلا میشه اینها رو اصلا دیگه جدا دونست؟
دین و عرفان نه تنها که با هم شباهتی ندارن، بلکه به شدت با هم در تضاد.
عجب.
بله.
به نظر ولی همیشه تو ذهن ما این دوتا نزدیکی به همه.
خب اینها رو ما بهش میگیم پارازیت های اندیشه.
یعنی چی؟
آها، پارازیت رو شما به عنوان کسی که با کار صدا سر و کار دادید خیلی خوب میتونید متوجه بشید یعنی چی. پارازیت یعنی اختلال امواج، یعنی چیزی که در واقع در یک موج دیگه نفوذ میکنه تا مانع از دریافت درست بشه. وقتی که شما این مؤلفه ها رو با هم ترکیب بکنید، در واقع دارید پارازیت تولید میکنید و ذهنتون رو درگیر یک مسئلهی میکنید که اساساً اون مسئله دیده نمیشه. مثل کسی که نشسته پای یه تلویزیونی که داره برفک پخش میکنه و احتمالاً داره از دیدنش لذت میکنه.
به یه شخصیتی مثل ملا صدرا با این احتساب، یا باید دینش رو بذاری کنار بره سراغ فلسفه، یا باید فلسفه رو بذاری کنار بره سراغ عرفان. یعنی آدم ها اینطوری میتونن دکمه ها رو خاموش روشن بکنن؟
آدم ها دکمه ها رو خاموش روشن نمیکنن. هر آدمی دارای این 5 مؤلفه است. هیچ آدمی نیست که این 5 مؤلفه رو نداشته باشه. ولی اینها 5 فرستنده مستقل و 5 گیرنده متفاوت دارن. شما همزمان نمیتونید از یک رسیور 2 تا کانال همزمان رو روی یک صفحه نمایش ببینید. تصویرتون پارازیتی میشه و ما واقعا در طول تاریخ با این پارازیت ها درگیر بودیم. پارازیت های ذهنی.
و این پارازیت های ذهنی به نظر میدوش که از همه آرام بخشترش شاید هنره، به این دلیل که شما رو از خیلی از قید و بندها رها میکنه و به شما فرصت میده که ایجاد بکنید یا بفهمید باز، و شاید اصلا رها بشید. فرصت رهایی در هنر به نظر میادش که خیلی بیش از همه ایناست، چون هر کدوم از اینا یه دیسیپلین خیلی مشخصی دارن. قبول دارم که علمم دیسیپلین داره، ولی بسیار بسیار امکان پذیر و انعطاف پذیر در برابر هر قاعده ای.
خب اجازه بدید من یک مقدار توضیح بدم. البته من وقت برنامه رو نمیدونم چقدر.
حدود 7-8-10 دقیقه هنوز زمان داریم.
هنوز زمان داریم. پس من باید خیلی سریع برای شما بگم. ما با جهان به 5 گونه متفاوت مواجهه داریم و 5 گونه متفاوت از این مواجهه ها تولید میکنیم. به عبارت دیگه سطح مواجهه با سطح تولید متفاوت. مواجهه عمل غفلت آلوده. من آگاهانه با پدیده مواجهه پیدا نمی کنم. مواجهه یعنی یک اتفاق ناغافل. یکی از این فرکانس ها برای من دریافت میشه، یا هر 5 تاش دریافت میشه، یا 2 تاش دریافت میشه. اگر من جهان رو در قالب وضعیت تکرار شونده‌ای ببینم که بر مبنای تکرار یک عمل مشابه در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست بیاد و من این رو ادراک بکنم، این میشه مواجهه علمی من. اگر من مواجهم از جهان یک ادراک علی و معلولی باشه، به این معنا که احساس بکنم هر چیزی که من باهاش دارم مواجهه پیدا میکنم دارای یک علتیه، این یه مواجهه فلسفیه. هر موقع من در جهان احساس کرنش بکنم و خودم رو کوچک ببینم، این یه مواجهه دینیه. هر موقع من با جهان احساس برابری بکنم، احساس همسطحی بکنم، نه کوچیک و بزرگی، این یه مواجهه عرفانیه. اینجاست که میگم این دوتا با هم خیلی فرق دارن. و هر موقع من از جهان لذت ببرم، خوب دقت بکنید، ادراک لذت‌آلود من از جهان مواجهه زیبایی شناسی منه و این یه مواجهه هنری.
حتی لذت کشف رو با این حساب شما هنر میدونی؟
حتی لذت کشف یک مواجهه هنری.
یعنی خب با این حساب من وسط یک مسئله فیزیک
میتونم یک احساس هنری داشته باشم.
احساس هنری دارم
کاملا همینطوره. همینطور که میتونیم در
یک مفهوم فلسفی،
اتفاق فلسفی یا عبادی یا یه خیلی چیزهای دیگه میتونیم یک مواجهه هنری داشته باشیم. نکته و تفاوتی که هنر با بقیه اینها داره اینه که هنر همواره رسیورش روشنه، ولی رسیورهای دیگه بعضی وقتا روشنه بعضی وقتا خاموشه. به این دلیله که هنر جدی‌ترین مواجهه ماست.
و ولی
حالا اجازه بدید من قسمت دوم رو هم بگم.
من فقط یه سوال بپرسم، توی این 5 تا توهم چیکار میکنه؟ میشه من توهم رو هم بذارم نسبت بدم به هر کدوم از اینا؟
بله، یعنی تو قالب هر کدوم از اینها باشه، چه اشکالی داره؟ توهم مگه تو این دنیا اتفاق نمیفته؟
بخشی از زندگی ما به نظر میادش که توهم میتونه باشه.
مگه توهم و خوابهای شما تو این دنیا اتفاق نمیفته؟
خب این توی فلسفه بعد 6 تاش بکنیم به جای که 5 تا باشه.
توهم یک مؤلفه مستقل نیست، بستگی داره. اون توهم شما هم یک مواجهه هست، یا مواجهه علمی داره، یا مواجهه فلسفی داره، یا مواجهه دینی داره، یا مواجهه عرفانی داره، یا مواجهه هنری داره، حالت دیگه نداره.
حالا شاید یک نوروساینتیست الان اگر اینجا بودش اینطور قبول نمی‌کرد، یعنی میومد همه اینها رو میگفتش که نتیجه ارتباطات واسطه های شیمیایی به انضمام تجربیاتی که فرد در طول در واقع تجربه زیستی که داشته.
کاملا همینطوره، چون اون چیزی که ما بهش در معرفت شناسی بهش میگیم هندسه معرفتی دقیقاً حاصل ترکیب این اطلاعاته که توسط علم نوروساینس هم داره روش کار میشه. هیچ مشکلی نداره.
نه منظور که یعنی اون میتونه بیاد این بیان 5
اون به هر چیز دیگه اگه میتونه تقسیم بکنه که غیر از اینها باشه من حرفشو قبول میکنم. حالا نکته بعدی این سطح مواجهه است، ولی سطح تولید رو هم ما داریم. در مقابل این من تولید رو دارم که تولید نه تنها غفلت آلود نیست، بلکه کاملا غیر غفلت آلود و خودخواست است. در واقع من باید بخوام که تولید بکنم. همه انسان‌ها در سطح مواجهه اون 5 تا رو دارن. هیچ آدمی نیست که بتونه مدعی بشه مواجهه دینی نداره. هیچ آدمی نیست که بتونه مدعی بشه مواجهه فلسفی نداره یا مواجهه زیبایی شناسانه نداره یا مواجهه علمی نداره. همه این رو درک می‌کنن، همه آدم‌ها. ولی آدم‌های ولی همه فیلسوف نمی‌شن، همه عالم نمی‌شن، همه هنرمند نمی‌شن، همه متدین نمی‌شن. سطح تولید سطح پاسخ دادنه. پاسخ دادن به چه سوالی؟ حالا اینجا تعریف علم معلوم میشه. گفتم علم در واقع ادراک تجربه پذیریه، تکرار عمل تکرار شونده‌ای که در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست بیاره. خب این ادراک مواجهشه. به چی پاسخ میده؟ این به چگونگی پاسخ میده. علم همواره داره به چگونگی پاسخ میده. وقتی که شما میخواید بدونید چه چیزی علمیه، ببینید آیا داره به یک مکانیسم پاسخ میده یا نه.
خیلی وقتا میگه چرا؟
اون چرایی یک اشتباه یا یک غلط مصطلحی که در نهایت جوابش چگونگیه. آب در 100 درجه میجوشه، من در نقاط متفاوت در یک ارتفاع متفاوت این رو آزمایش کردم و دیدم 10 بارم که من این کار رو بکنم اینجوری میشه. این یه مواجهه هست. خب حالا میگم چرا آب در 100 درجه میجوشه، بعد شروع میکنم پاسخ دادن. میگم حرارت منجر به حرکت ذرات مولکولی میشه و مولکولها به هم برخورد میکنن. برخورد مولکولها در 100 درجه انقدر زیاد میشه که سطح کشتانی آب رو پاره میکنه و آب شروع میکنه به جوشیدن. خب من مکانیسمش رو توضیح دادم. این چگونگیشه. علم همواره به چگونگی پاسخ میده. نکته خیلی مهم اینه که بدونیم فلسفه در مقابل علیت به چیستی و دین در مقابل کرنش به چرایی پاسخ میده. نکته مهمی که هیچ وقت هیچ دانشمند علمی نمیتونه بهش پاسخ بده اینه که چرا جهان به وجود اومد. هافکینگ در طرح بزرگ توضیح میده که جهان چطور از ریسمانها به وجود میاد، از نظریه ریسمانها، و بسیار به قول جوانهای امروزی طرح خفنیه. خیلی چیز عجیبیه، واقعا حیرت آوره. من اصلا دانشم در حدی نیست که بخوام نظریه هافکینگ رو رد کنم یا قبول بکنم، ولی از این که ما تصور بکنیم که هافکینگ میتونه با این طریق عدم وجود خدا رو اثبات بکنه اصلا امکان نداره، چون همه این ریسمان ها و این برخورد ها و این زایش های کیهانی اینها همش چرا؟ این مسخره بازی ها چرا اتفاق افتاده؟ این چرا یک پاسخ دینیه. به هیچ عنوان در کاتگوری چگونگی نمی گنجه. فلسفه هم به چیستی پاسخ میده. جالبه که عرفان همش پاسخه، در حقیقت به یک رضایتمندی تن میده به جای پاسخ، و هنر ادراک لذت آلود ما به مفهوم لذت فرم میده در قالب یکی از هنرها، چون لذت بدون فرمه، لذت هیچ فرمی نداره، ولی به اون یک فرم میده حالا در قالب یکی از هنرها.
متشکرم. فکر کنم ساعت ها باید فکر بکنیم به آنچه که امشب شنیدیم، دست کم برای من که اینطور هستش. احسان امشب فکر کنم یکی از برنامه های متفاوت علم بهتر است تجربه کردیم.
شب خیلی خوبی بود. من خیلی دوست دارم شب های دیگه هم برنامه به همین سمت بره، یه مقدار متفاوت تر باشیم، جوری که بعد از اتمام برنامه مخاطب و شنونده اون یه مقدار بیشتر فکر فرو بره.
و امیدوارم که خیلی گیج نشده باشین. من که یه خورده گیج شدم.
گیج شدن لازمه، اینی که آدم بره تحقیق بکنه بیشتر یاد بگیره دیگه. اشکالی نداره به نظرم.
یه بخششه. و چقدر در واقع من فهمیدم امشب که ما چقدر قرارداد ساختیم، یعنی چقدر قراردادهای انسانی داریم برای مفاهیمی که خیلی خیلی بزرگتر از این حرفا هستن.
تازه ما بیشتر به مکان اشاره کردیم، اگر وارد بحث زمان میشدیم میفهمیدیم چقدر قرارداد هست و اساسا اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به نام گذشته، حال، آینده چقدر با هم فرق دارن اینا و اساسا یکی بیشتر نیستن.
دکتر عقیل، شما از استودیو بعد از تیتراژ برنامه بریم بیرون، این حرفا رو همه رو ترک میکنید؟ یعنی میشه اینا رو ترک کرد یا اینا وارد زندگی روزمره میشه موقعی که پشت ماشین هستیم داریم حرکت میکنیم؟ آیا به این چیزا فکر میکنید یا یعنی اینکه اینا فقط برای زمان فراغت هستش یا برای زمانی که تو اتاقتون هستین؟ اینایی که گفتین اصلا تو زندگی ما به درد میخوره؟
هیچ کدوم از این 5 تا مؤلفه برای اوقات فراغت نیستن. اساسا فراغت یک انسان متفکر زمانیه که به این جور چیزها فکر میکنه. زندگی روزمره هم به نظر من بدترین اتفاقیه که میتونه واسه یک آدم متفکر بیفته. بهتره هر لحظه سعی کنیم که متفاوت باشیم و نو باشیم.
متشکرم از شما که شنونده این برنامه علم بهتر است بودید. جهان برای کشف از آن ماست. من سیاوش سفاریان پور هستم و روز و روزگار بر شما خوش.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر، ماه بخشش.
ماه مهربونی.
در فصل زیبا، در فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
روزگاری در گوشه ای از این شهر یه گفتگوی تلفنی از بین هزاران گفتگوی دیگه.
سلام. بله، خوبی شما؟ الو. سلام سلام، خوبی شما؟ راستش من تلفن کردم درباره اجاره مغازه حرف بزنم. نه نه، متوجهم. اجازه شما گوش بدید برادر من، گوش کن. میدونم کاسه بی کساده، چرخ زندگیت مثل همیشه نمیچرخه. خبر دارم چقدر جنس آوردی که شب عیدی بفروشی اما نشد، فروش نرفت، رو دستت مونده. میفهمم تقصیر هیچ کس نیست، نه تقصیر منه، نه تقصیر شما، نه تقصیر هیچ کس دیگه. میخوام بهت بگم که نگران این دو سه ماه کرایه عقب مونده نباش. خوش ندارم چرخ زندگی لنگ بزنه. انشالله خدا بر همه بسازه. من؟ نه نه، نگران نباش شما. بالاخره اون خدایی که تا حالا هم روزی داده هم سلامتی، بازم به دادمون میرسه. من نگران نیستم، تو هم نگران نباش. انشالله بعدن که اوضاع رو به راه شد میشینیم حساب کتاب میکنیم. آره جونم.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهر
ماه بخشش
ماه مهربونی در فصل همدلی
این فصل را
با من بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
دور شمع پیکرت گردیدم خاکسترت، دور شمع پیکرم دیدم خاکسترم، دور شمع پیکرم دیدم خاکسترم. ای به قربان تو با این رنگ سرخ پیکر، از نفس های بلندت میل رفتن میچکد، از نفس های بلندت میل رفتن میچکد. حق بده امشب بمیرم در کنار پیکرت، شهر کوفه تا نگیرد انتقام بد را، دست خود را بر نمیدارد پدر جان از سرم. با شمایی که امیر کوفه بود گونه بود، با شمایی که امیر کوفه این گونه بود، الامان از کاروان دختر بی معجب. با شمایی که امیر کوفه این گونه بود، الامان از کاروان دختره بی معجره.